گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در دومین عصر زمستانی خوشحالیم که همراه ما هستید در برنامه جهان سیاست، جایی برای مرور تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی با نگاهی تحلیلی و متفاوت. امیدواریم هر جا که هستید لحظاتتون پر باشه از آرامش، سلامتی و خبرهای خوب. تا حدود 25 دقیقه آینده با ما همراه باشید و نظراتتون رو از طریق این راه‌ها با ما در میون بگذارید. تلفن‌های مستقیم 220-486 و 220-5009، سامانه پیامکی 30900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما مروری بر موضوعات امروز جهان سیاست. بخش دریچه امروز قراره از تأکید رئیس قوه قضاییه در خصوص پیگیری نوسانات بازار ارز تا مهار تورم بگه. بخش میکروفون خبرساز از تأکید سخنگوی وزارت امور خارجه بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه‌های موشکی ایران می‌پردازد. با تحلیلگران هم قصد داره تحلیل و واکاوی داشته باشه از رسانه‌های ابری و اعتراف به خسارت‌های حملات موشکی ایران که فراتر از آمارهای رسمی بوده. و در بخش نسخه اصلی با دو موضوع در خدمت شما هستیم. ابتدا به بررسی نقش ماهواره‌های سنجشی ابزاری راهبردی در مدیریت منابع می‌پردازیم و سپس از نقش معتمدان در فرایند برگزاری انتخابات شوراها خواهیم گفت.
دریچه
در روزهایی که همه نگاه‌ها به نوسانات بازار ارز دوخته شده، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه سخنانی مهم بر زبان آورد. سخنانی که بار دیگر بر نقش نظارت و مسئولیت دستگاه‌ها در مهار تورم و حفظ معیشت مردم تأکید داشت. او با صراحت گفت:
باز میخوام تأکید بکنم به سازمان بازرسی که قضیه رها نکنن در مورد مسئله ارز و مسئله مهار تورم و مسئله معیشت که بخشش برمیگرده مسئله ارز، این را تا آخر دنبال بکنن.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد که سازمان بازرسی بر اساس وظیفه خود به موضوع نوسانات بازار ارز ورود کرده است و تأکید کرد این موضوع تا انتها پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود. آقای محسنی اجهی در بخش دیگری از سخنانش گفت:
خب در اون نشستی که داشتن 17 تصمیم رسیدن، بعضی از اونها اولویت دار هست جناب آقای خدایان، بعضی از اونها ضروری است که هرچه سریعتر بهش وارد بشید. من در جلسه ناصران قوا داشتیم و آقای رئیس محترم سازمان برنامه بودجه هم آقای دکتر پور محمدی هم بودن، اونجا هم عرض کردم بعضی از مسائل رو اونجا یادآور شدم که اینا در اولویت درست اون 17 موردی که به جمع‌بندی رسیدید مهمه، همش هم باید به اون توجه بشه، همش هم باید به پرداخته بشه، اما بعضی از اونها اولویت هر ساعت رو داره، هر روز رو داره که انشالله به اون عنایت خواهید داشت و دنبال میکنید.
وی همچنین هشدار داد این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود. اگر چنین باشد هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند. این سخنان نشان می‌دهد که قوه قضاییه بر ادامه نظارت و پیگیری جدی در حوزه ارز تأکید دارد، اما در عین حال مسئولیت اصلی را متوجه دستگاه‌های اقتصادی و به ویژه بانک مرکزی می‌داند. اجازه بدید در خصوص این موضوع گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو با هم بشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب برای تحلیل و واکاوی بیشتر در خصوص موضوع ارز، ما ارتباطمون رو در همین لحظه برقرار کردیم با آقای دکتر محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه بر اینکه سازمان بازرسی نباید موضوع ارز رو رها بکنه، چگونه میتوان مرز میان وظایف نظارتی قوه قضاییه و وظایف اجرایی بانک مرکزی رو مشخص کرد تا هم نظارت مؤثر باشه و هم دستگاه‌های اجرایی از مسئولیت شانه خالی نکنند؟
ببینید، در رابطه با بحث مباحث ارزی در کشور که در قانون حتی جدید و قدیم بانک مرکزی مسئولیت مدیریت ارزی کشور رو به عهده بانک مرکزی گذاشته و دولت و وزارت اقتصاد هم باید همکاری لازم رو داشته باشن، خب ما در طی سالهای گذشته و با توجه به شرایطی که امروز کشور ما بحث نوسانات نرخ ارز رو داریم، خب موجب شده که کسانی که صادرات میکنن باید ارز رو برگردونن در سامانه‌های خودمون، یا اونایی که دارن واردات انجام میدن که باید ارز مورد نیاز رو برشون تامین بکنن. خب ما در سنوات گذشته خیلی از وارد کنندگان ارز گرفتن ولی کالا رو بر نگردوندن، لذا در این زمینه طبق قانون باید پرونده‌ها از طریق بانک مرکزی به سازمان تعدیلات حکومتی ارجاع بشه و سازمان تعدیلات حکومتی هم در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تخلفات شرکت‌هایی که تخصیص ارز گرفتن و کالا رو وارد کشور نکردن اقدام بکنه. خب ما در این موضوع یک مقدار نیاز به همکاری و واقعا جدیت قوه قضاییه هست در چارچوب قوانین خودش و به افرادی که نه اینکه خدای نکرده ما بخوایم در تأمین ارز یا در بحث تخصیص ارز مداخله رو داشته باشن دوستان، بلکه برای اون کسانی که به تعهداتشون عمل نکردن، که ما الان پرونده های خیلی زیادی رو تو این زمینه هستن که به قوه قضاییه ارجاع شده و قوه قضاییه میتواند به عنوان یک بازوی اجرایی و نظارتی به کمک بانک مرکزی بیاد تو این شرایط سختی که ما داریم و بتونه واقعا نسبت به ارزی که با این زحمت لوح تهیه میشه و تخصیص داده میشه کالای اون وارد کشور بشه. بحث بعدیمون بعد از ورود کالا هست که قوه قضاییه با کمک دولت باید نظارت‌های لازم رو داشته باشن، مبنی بر این که بالاخره کسی که ارز ترجیحی میگیره قیمت کالاش رو باید سازمان حمایت مصوب بکنه بر اساس اون به دست مصرف کننده برسه، به خصوص در بخش کالاهای اساسی ما. ما میبینیم که امروز متاسفانه قیمت‌ها بر اساس قیمت نرخ ارز آزاد در بازار اعلام میشه و مردم با یک گرانی بسیار زیادی روبرو هستند. لذا اینجا با توجه به توصیه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه داشتن، میتونیم از طریق نظارت‌های اینچنینی به خصوص در بحث تعدیلات حکومتی یک نظارت بیشتری رو داشته باشه و از این روند بقول گفتن افزایش قیمت‌ها جلوگیری بشه.
درسته. و تصمیمات اولویت دار شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در زمینه ارز مطرح شده. اگر این تصمیمات به موقع اجرا نشن، چه پیامدهایی برای مهار تورم و اعتماد عمومی به نظام نظارتی کشور به وجود خواهد آمد؟
خب ببینید، امروز مردم در یک شرایط سختی در خصوص میزان به نوعی افزایش کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز روبرو هستن. با توجه به مصوبه‌ای که داشته، اگر خب یک دلگرمی رو به مردم داده شده و مردم به دنبال این هستن که کالاهای مورد نیازشون رو با قیمت‌های حالا تمام شده یا قانونی که در کشور حاکم هست خریداری کنن. اگر اینها یه مقدار انجام نشه و باز این اعتماد بین مردم و مسئولین کمتر بشه و باعث ایجاد یک سری مشکلات هم از لحاظ عدم اعتماد و هم از لحاظ فشارهای اقتصادی که به بخش بیشتر جامعه به قول گفتنی آورده میشه، و اون موقع است که مقدار مشکلات عدیده رو در حوزه های آسیب های اجتماعی و حتی مباحث امنیتی احتمال قوی زیاده. لذا مصوبات شورای هماهنگی باید با دقت و جدیت در کشور پیاده بشه تا یک اعتمادی دوباره به جامعه برگشت بشه.
درسته. بسیار ممنونم از شما و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم.
با تشکر از خانم ربانی و مهمان برنامه.
میکروفون خبرساز.
موشک ها قابل چانه زنی نیستند. دفاع ایران قطعی است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه، اسماعیل بقائی سخنگوی این وزارت خانه بار دیگر بر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال توان موشکی تاکید کرد. او گفت
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
آقای بقائی در واکنش به فضا سازی رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی درباره احتمال حمله دوباره رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدامات را بخشی از جنگ روانی و ترکیبی علیه جمهوری اسلامی دانست.
ما اینجا با یک نفاق و دروی آشکار مواجه هستیم. برنامه موشکی دفاعی ایران به عنوان تهدید معرفی میشه و از اون طرف سیل تسلیحات کشتار و کشتار جمعی به سوی رژیم صهیونیستی، رژیمی که مشغول نسل کشی است، رژیمی که خاک دو کشور رو در اشغال خودش داره، فقط در این چند ماه اخیر به 7 کشور حمله کرده، سرازیر میشه و این خب یک تناقض آشکار، یک تباهی اخلاقی خیلی واضح هست که آمریکا باید و کشورهایی که حامی رژیم صهیونیستی هستن باید در موردش پاسخگو باشند.
تحلیلگران معتقدند این موضع‌گیری نشان دهنده که تلاش تهران برای تثبیت خط قرمز دفاعی کشور است، خط قرمزی که هیچگاه وارد میز مذاکره نخواهد شد. همزمان ایران با برجسته کردن تناقض‌های غرب و رژیم صهیونیستی می‌کوشد افکار عمومی را متوجه رویکرد دوگانه آنان کند. آقای بقائی در پایان تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند و به خوبی می‌دانند که در صورت لزوم چگونه از کشور دفاع کنند.
با تحلیلگران
جنگ 12 روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی نقطه‌ای تعیین کننده در موازنه قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود. موشک‌های ایران نه تنها آسمان سرزمین‌های اشغالی را شکافتند، بلکه بنیان‌های تبلیغاتی و نظامی این رژیم را نیز لرزاندند. شبکه اسرائیلی کان بعدها اعتراف کرد
در جریان جنگ با ایران میزان قابل توجهی از تلفات انسانی و نظامی به واسطه حملات موشکی ایران به وجود آمد که توسط مقامات رسمی گزارش نشده بود.
این شبکه همچنین تاکید کرد
خسارات وارده فراتر از آمارهای رسمی بوده و تأثیر موشک‌های ایرانی در میدان نبرد بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که پیشتر اعلام شده بود.
در این میان باید توجه داشت که رژیم صهیونیستی هیچگاه بی هدف خبر یا گزارشی را رسانه‌ای نمی‌کند و بیشک پشت هر اعتراف یا انتشار جزئیات برنامه‌ای حساب شده وجود دارد. همین نکته نشان می‌دهد که حتی اذعان به خسارت‌ها نیز بخشی از یک راهبرد رسانه‌ای و سیاسی است. محمد تقی آقایان تحلیلگر مسائل استراتژیک میگوید
خودشون هم دارن میگن دیگه، همیشه هم اعلام تو این چند وقت اعلام میکنن 3000 تا موشک و 5000 تا استدلالی هم پشتش هست. یه افکار سنجی هم رژیم صهیونیستی داره انجام میده. یه کاری که اندیشکده های اونها همیشه میان نسبت به جمهوری اسلامی لبنان و فلسطین انجام میدن بحث افکار سنجی. ما الان یک هفته است این اخبار رو زیاد داریم میریم. خب مگر رژیم صهیونیستی از چش و ابروی جمهوری اسلامی خوشش میاد که بگه آره مردم شما آماده اید؟ نمیدونم، بله آماده ای که از شکی توش نیست، اما هیچ وقت رژیم بی هدف نمیاد مواردی رو مطرح بکنه، صحبت هایی رو انجام بده و این افکار سنجی رو تو ایران داره بررسی میکنه که خب ما اگر یه خبری رو از شبکه‌هامون بریم که ایران آماده زدن، مردم چی میگن، داخلی ها چی میگن، جنای چپ و راست تو ایران چی میگن، بعد از اون به یک نتیجه میرسه و طبق اون میاد تصمیم. اندیشکده‌های اونها کار میکنن دقیق و یکی از خوبی‌های اندیشکده‌ها اینه و من خواهش میکنم از مسئولین محترم که به اندیشکده‌هایی که تو جمهوری اسلامی هست بها بدن، تصمیمات اونها رو هم نگاه بکنن، مطالعات اونها رو هم نگاه بکنن، خیلی کارهای بسیار خوب میشه انجام داد.
از سوی دیگر در سطح بین‌المللی نیز تحلیلگران برجسته به قدرت ایران اشاره کردند. جان مرشایمر نظریه پرداز امریکایی در گفتگو با پادکست مکس اوته در آلمان تصریح کرد ایران در درگیری ماه ژوئن به اسرائیل ضربه خیلی سختی وارد کرد. ترکیب این اعترافات و تحلیل ها نشان می داد که جنگ اخیر یک نبرد کوتاه نبود، نقطه ای تعیین کننده در موازنه قدرت منطقه ای بود. زرادخانه موشکی ایران امروز به عنوان یک بازدارنده راهبردی شناخته می شود، عاملی که توانسته رژیم صهیونیستی را در میدان نبرد به چالش بکشد و نگاه جهانیان را به قدرت واقعی ایران معطوف سازد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو با هم میشنویم. خانم ربانی سلام مجدد خدمت شما، گفتگوی شما رو میشنویم.
سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب ما برای اینکه تحلیل کنیم موضوعی که مطرح شد، بحث اذعان رسانه‌ای عبری به خسارت‌های فراتر از آمار رسمی از جنگ 12 روزه در خصوص موشک‌های ایران، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر رحمت ابراهیمی، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهانی سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اذعان رسانه‌های عبری به خسارت‌های فراتر از آمار رسمی، بفرمایید این تغییر لحن رسانه‌ای رو باید نتیجه فشار افکار عمومی داخلی دانست یا بخشی از یک عملیات روانی و مدیریت افکار عمومی پس از جنگ؟ و اینکه این اعتراف به اثر بخشی موشک‌های ایرانی چه تأثیری بر تصویر بازدارندگی رژیم صهیونیستی داره و آیا میتوان گفت این تصویر در افکار عمومی منطقه دچار خدشه جدی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از آنجا که در طول ایام جنگ اینا یک بخش داشتن که در حقیقت بخش سانسور بود، یعنی در طول که سیستم بر نظام حاکم بر اسرائیل نظامی هستش، یک بخش نظامی ویژه‌ای به تمامی اخباری که قرار بود در رسانه ها دست پیدا بکنه، با مدیریت اونها این اخبار به رسانه ها دست پیدا بکنه. این یک گزاره. گزاره بعد این که رژیم همواره به دنبالی هستش که بتونه افکار عمومی هم در داخل و هم در خارج از مرزهای خودش رو بتونه به مدیریت کنه، میشه تحت اتفاقات و پیامدهایی که طوفان الاحزاب در داخل گذاشته هم برداشتم اینه که رژیم مجبور کرد به اینکه بتونه موج سواری رو کنه و بخشی از این افکار رو بتونه دوباره مدیریت کنه. به صورت قصه چکانی برخی از اخبار رو داره در رسانه ها پمپاژ میکنه، داره اینکه بتونه اون چه خودش رو بتونه محبوب یا حقیقت اطلاع رسانه هایی که اونا اعلام میکنن ما اطلاع رسانه دقیق و درست هست بتونن اینا مدیریت کنن. از این رو دست به چنین اقدامی زدن در بیرون از مرزها. خب قطعا تاثیر موشک های ایرانی از طرف خودش رو گذاشته. ما شاهد این هستیم که بسیاری از خبرگزاری ها و یا بسیاری از رسانه های دیداری و شنیداری که در سطح منطقه وجود داشته متاثر از این اتفاق واقع شدن و مجبور شدن به زبون بیان که موشک‌های ایرانی از سر خودش رو گذاشته و اونها رو وادار کرد به اینکه در نگاهشون یک نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک تغییر نظر داشته باشن و آنچنان که در گذشته ایران حراسی رو در منطقه دنبال می‌کردن، این اتفاق باعث شد که به نفع جمهوری اسلامی ایران و به ضرر رژیم تموم بشه.
بسیار ممنونم از شما و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
در ثنای هم باشید و خدا نگهدار شما.
با تشکر از شما خانم ربانی و کارشناس برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم تا فرصت بعد ان شاء الله.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
اما در بخش نسخه اصلی با دو موضوع در خدمت شما هستیم. ابتدا به بررسی نقش ماهواره‌های سنجشی ابزاری راهبردی در مدیریت منابع می‌پردازیم. به این بخش توجه کنید.
سه ماهواره ایرانی در آستانه پرواز به فضا قرار دارد. حسن سالاری رئیس سازمان فضایی ایران:
پرتاب ماهواره ظفر در کنار دو ماهواره دیگر هستش که به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه. سه ماهواره، ماهواره ظفر دو، ماهواره پایا و ماهواره کوثر هست. نمونه دوم ماهواره کوثر.
این ماهواره ها در دسته ماهواره های سنجشی و مخابراتی به شمار می روند که قرار است هفته دی ماه به فضا پرتاب شوند. رئیس سازمان فضایی ایران:
محموله اصلی ماهواره هم دوربین تاثیربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
ماهواره های سنجشی با اهدافی همچون کاهش بلایای طبیعی، مدیریت منابع طبیعی و برنامه‌ریزی شهری طراحی و ساخته شدند. علی صادقی ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست. از ماهواره ها میشه برای این منظور استفاده کرد.
با بومی سازی، طراحی و تولید ماهواره ها گام مهمی در مسیر توسعه فناوری فضایی برداشته شده و مسئله محوری بخشی از این فعالیت هاست. مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
در منابع طبیعی، در محیط زیست، در رصد منابع آب، چه در داخل ایران چه در کشورهای همسایه‌ای که بالاخره حوزه‌های آبریز مشترک ما با اونها داریم مانند افغانستان، این رصد مستمر با استفاده از تصاویر ماهواره‌های بومی که ما در ایران در اختیار داریم، این در حال انجام است.
با تحلیل داده‌های ماهواره‌های سنجشی، مدیریت بلایای طبیعی ممکن‌تر خواهد بود.
بنا به درخواستی که از سمت سازمان مدیریت بحران کشور یا جمعیت هلال احمر اتفاق می‌افته، بلافاصله ماهواره رو پلن میکنیم و تصویربرداری از اون نقطه خاص رو انجام میدیم.
کارشناسان معتقدند با عملیاتی تر شدن این ماهواره ها ایران در حوزه مدیریت بحران کشاورزی هوشمند و توسعه پایدار به توانمندی تازه‌ای دست پیدا میکند. حسین شهرابی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان:
سبزینگی گیاه رو در صورت منظومه شدن با فاصله 24 ساعت یک بار تامین میکنه و یکی همی که در صورت منظومه شدن در واقع مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
پرتاب این ماهواره ها نمادی از پیشرفت علمی و اقتدار فناوری جمهوری اسلامی ایران است.
و حالا در بخش دوم نسخه اصلی به بررسی نقش معتمدان در فرایند برگزاری انتخابات شوراها می‌پردازیم که آخرین بخش برنامه امروز جهان سیاست هم هست. بشنوید.
انتخابات یکی از مهمترین عرصه‌های مشارکت مردم در سرنوشت کشور است. در این مسیر نقش معتمدان به عنوان بخشی از هیئت اجرایی مرکزی جایگاهی ویژه دارد. وزیر کشور در تازه‌ترین سخنان خود تاکید کرده است که حضور معتمدان به اجرای صحیح قوانین انتخاباتی کمک می‌کند و اعتماد عمومی را تقویت می‌نماید. معتمدان نمایندگان منتخب مردم هستند، کسانی که با حضور در هیئت‌های اجرایی وظیفه دارند روند برگزاری انتخابات را شفاف، قانونی و بی‌طرفانه پیش ببرند. این حضور تضمینی است برای سلامت انتخابات و اطمینان خاطر رای دهندگان. وزیر کشور همچنان یادآور شد که مشارکت فعال معتمدان می‌تواند مانع از بروز شبهه یا بی‌اعتمادی شود و در نهایت نتیجه‌ای را رقم بزند که همه مردم به آن اعتماد داشته باشند. افزون بر این، حضور معتمدان در کنار سایر ارکان اجرایی زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردم در فرایند انتخابات است. علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور، از انتخاب اعضای هیئت معتمدان انتخابات شوراها سخن گفت.
بر این اساس اون 30 نفر دعوت شدند امروز و به حد نصاب رسید. 30 نفر معتمد در بین خودشون 6 نفر رو به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب کردند در بین کسانی که اعلام نامزدی کردند برای عضویت در هیئت مرکزی اجرایی. بنابراین به حول قوه الهی هیئت مرکزی اجرایی امروز تشکیل شد و بر فرایندهای انتخابات در واقع وظایف قانونی خودش رو اعمال خواهد کرد زیر به ریاست وزیر محترم کشور و انشاءالله در موعد مقرر هم انتخابات برگزار خواهد شد.
این همراهی نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به تقویت حس مسئولیت پذیری اجتماعی و ملی نیز کمک می‌کند. انتخابات آینه اراده مردم است و معتمدان نگهبانان این آینه اند.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدارشان.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن. مامان مریضان منتظرم، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قصه رفتن در راهی ناهموار است، راهی که با ایمان و تلاش ادامه یافت. آنجا که امکانات اندک بود همتها بزرگ شد و وقتی درها بسته ماند اندیشه ها پنجره ساختند. این پیشرفت ثمره باور ملتی است که آموخت ایستادن خود نوعی حرکت است و ساختن آینده حتی با دستان خالی ممکن است.
به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت. کمبود زیاد داریم. اشاره کردن به گرد و غبار خوزستان، این یکی از کوچکترین هاش. کمبودهای بیشتری هم در کشور وجود داره، اما کشور داره جلو میره، داره پیش میره. برای اسلام روز به روز ملت ایران دارن برای اسلام آبرو درست میکنن، نشون میدن که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالت خواهی. این را دارن ملت ایران به تدریج نشان میدن. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدته، کوتاه مدت نیست. در یک لحظه انجام نمیگیره، انسان ببینه به تدریج انجام میگیره. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج